أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد معجل فرجهم بقائم. روزهای پایانی ماه شعبان رو طی می‌کنیم. ماه معظمی که سرشار از لطافت‌های عرفانی بود. ماهی که خاطره های شیرین خلوت های مناجات عارفانه با خدا رو در قالب مناجات شعبانی در دل خودش داشت. اونهایی که طعم شیرین این مناجات رو با ذائقه روح و جانشون احساس کردند، گویا داغدار جدا شدن از این مناجات حیرت انگیزند. مناجاتی که شاید در بین همه ادعیه و مناجات ها استثنایی باشه. روایاتی که داریم این است که امیرالمؤمنین علیه السلام و همه ائمه علیهم السلام در ماه شعبان مداومت به خواندن این مناجات داشتند. دوستانی که به توصیه بنده عمل کردند و هر روز این ماه رو لااقل یک بار این مناجات رو خواندند، طعم این مناجات الان تو کامشون هست، همونطور که عبارتهای اون مناجات هم دیگه بر ذهن و دلشون نقش بسته. گرچه همه مناجات ها، همه ادعیه رو در همه ایام سال می شود خواند. مناجات شعبانی هم عباراتش اختصاصی به ماه شعبان نداره. اما فضای ماه شعبان، ملکوت این ماه، یک نوع تناسب و سنخیت خارق العاده ای با حقایق لطیف و بلند عارفانه این مناجات داره. لذا این مناجات در این ماه یه اثر فوق العاده‌ای بر روح و جان انسان می‌بخشه. لذا عرض کردم کسانی که مأنوس با این مناجات بودن در این ماه، الان به شدت غم دل اونها رو گرفته که کم کم دارن از این مناجات و فضای مساعد این مناجات که فضای ماه شعبان المعظم بود جدا میشن. و اگر نبود اونچه که خدای متعال در ماه مبارک رمضان جایگزین این مناجات میکنه، واقعا تحمل این داغ کمر شکن بود. دعاهای بلند و لطیفی که در ماه رمضان میهمانان ضیافت الله با او پذیرایی شدند از جانب خدا و اولیاء خدا، مثل دعای سحری که از امام باقر علیه السلام روایت شده، مثل مناجات طولانی سحری امام سجاد که ابو حمزه سومالی او رو روایت کرده، مثل دعای افتتاح که شبها میهمانان ضیافت الله به هدایت ولی الله اعظم حضرت بقیت الله الاعظم ارواح نافدا این دعا رو میخوانند، و مثل بسیاری از ادعیه دیگه وجود این هاست که تحمل پذیر میکند خدا حافظی و وداع با مناجات شعبانیه رو. و الا اگر نبود این جایگزین ها، واقعا اونهایی که انس واقعی پیدا کردن با این مناجات، تحمل این جدایی براشون بسیار دشوار و خطیر بود. به هر حال ماه شعبان با همه لطافت ها و زیبایی هاش داره خداحافظی میکنه با مناجات شعبانیش، با صلوات شعبانیش، با اذکار توحیدی و استغفاریش، با همه حالات قشنگش در لحظه های شب و روز و سحرگاهانش داره خداحافظی میکنه. از امام صادق علیه السلام دعای نقل شده، عزیزان حتما ملاحظه کردن در مفاتیح این دعا رو. امشب که احتمالاً آخرین شب ماه شعبان المعظم باشه و فردا شب که اولین شب ماه مبارک رمضان به احتمال قوی باشه، هر دو شب وارد شده که انسان بخوانه. فرصت نیست، زمان جلسه ما کوتاهه و الا خیلی دوست می داشتم همین دعا رو عبارت به عبارت براتون می خوندم. و نگاه شما به دعاهای ماه رمضان از این طریق نگاه متفاوتی می شد. اونهایی که اهل تأمل در ادعیه هستن می دانن دعاهای ماه مبارک رمضان بیشتر ناظر بر خواسته های معنوی است، کمتر خواسته های دنیوی و مادی درش مطرحه. اخلاق خوب، روحیات لطیف، معارف بلند، مقام یقین و امثال اینها خواسته هایی است که در دعاهای ماه رمضان عمدتاً مورد تأکیده و این سمتگیری و جهتگیری میهمانان ضیافت الله رو نشان می‌دهد. یعنی مؤمنان صائم در ماه مبارک رمضان هدفشون رو در این ماه از عبادات تعالی روح قرار دادن، تقرب الی الله قرار دادن. اگر سراغ دعا و گفتگو و راز و نیاز میرند، اگر به تلاوت قرآن مشغولند، اگر دهان از خوردن و آشامیدن میبندند، اگر خواب ناز شب رو بر خود حرام میکنند و بیداری دل شب رو پیشه میکنند، و اگر به هر ذکر و به هر عبادتی مشغولند، سمت و سوی حق تعالی روح است، تطهیر جان است، تزکیه نفس است، تهذیب نفس است و نهایتاً بیداری اون بعد باطنی انسان است، باز شدن چشم جان انسان است به مشاهده جمال الهی و باز شدن ذائقه دل و روح انسان است برای چشیدن طعم اونچه که خدا در معدبت الله در این سفره پذیرایی خودش در ماه رمضان از آیات شریفه قرآن و ادعیه و مناجات ها و از کار عبادات و نماز ها و سایر مجاهدات و ریاضات پیش بینی کرده. به هر حال ان شاء الله این دعا رو با تأمل هم امشب هم فردا شب خواهید خواند، گرچه فردا شب که به احتمال قوی شب اول ماه مبارک رمضانه اعمال و عبادات فراوانی داره، یکیش هم خواندن مجدد همین دعاست. تو اون دعاهای دیگر فردا شب هم شما همین نکته و جهتگیری رو دقیقاً میتوانید ببینید. یک روح لطیف عارفانه که کمالات معنوی رو از خدا میطلبه و یک روح حساسی که با احساس عشق به همه انسانها حل شدن همه مشکلات بشریت رو میخواد. خودخواهانه و منفعت طلبانه و خودبینانه فقط گره گشایی از مشکلات زندگی خیش رو آرزو نمی کنه. خدا توفیق داده سالهای گذشته فراوان راجع به ماه مبارک رمضان و اسرار و رموز حیرت انگیزی که در این ماه و در عبادات این ماه وجود داره صحبت کردیم. انشاءالله متن اون صحبت ها که در اختیار عزیزان هست رو یک مرور مجددی همه بفرمایند. به هر حال این روزها روزی است که ای دعا رو مکرر میهمانان شعبان المعظم تکرار کردند که اللهم ان لم تکن غفرت لنا فیما مضى من شعبان فاغفر لنا فیما بقی من. خدایا اگر در اونچه از ماه شعبان بر ما گذشت هنوز ما رو نبخشیدی، هنوز پاک نشدیم، هنوز شایستگی ورود به ضیافت الله رو پیدا نکردیم، خدایا در این باقی مانده این ماه ما رو ببخش، ما رو پاک کن از گناه ها و آلودگی ها که تناسب و سنخیتی با حضور در این میهمانی عظیمی که برپا کردی پیدا بکنیم. و روزهای آخر ماه شعبان هم ویژگی خاص خودش رو داره. بنابر روایات کسی که 3 روز آخر ماه شعبان المعظم رو روزه بگیره و وصل کنه این 3 روز رو به روزه های ماه مبارک رمضان، ثواب 2 ماه روزه برای او عطا میشه. و این تعبیر به ثواب هم دیگه دوستان با ادبیات روایات آشنان، ثواب معنای واقعیش سازندگی اون عمله، یعنی کسی این 3 روز رو روزه بگیرد به اندازه 2 ماه روزه گرفتن سازندگی داره در او. میدونید هر عبادتی که از جانب خدای متعال مقدر و مقرر شده برای سازندگی های خاصی است که داره. الله خدای متعال که نیاز به عبادات ما نداشت. ان الله خلق الخلق غنیا عن طاعتهم آمنا من معصیتهم. خدای متعال غنی و بی نیاز است از عبادات ما، ماییم که نیازمندیم به عبادت. آثار سازنده عبادت روی ماست که سبب شده این عبادات از جانب حضرت حق مقرر بشه. و بنابراین اگر سخن از ثواب عبادات میره، حالا دیگه باید با این ادبیات آشنا باشیم. میخوان ما رو به سازندگی های اون عبادات بر روی ما متوجه بکنن. حالا تعبیر به استقبال از ماه رمضان هم شده. میدونید یک مهمان عزیز وقتی که قرار وارد بشه بر انسان، انسان پیشواز او میره. قبل از اینکه او به منزل انسان برسه، انسان در بین راه به او ملحق میشه. ماه مبارک رمضان مهمان عظیمی است که داره به سوی ما میاد. قد اقبل الیکم شهر الله. و این روزه گرفتن روزهای پایانی ماه شعبان المعظم نوعی پیشواز و استقبال از این میهمان جلیل القدر است که داره بر ما وارد میشه. کما اینکه روزه گرفتن بعد از روز عید فطر که بنا به برخی از روایات تا حتی 6 روز بعد از روز اول ماه شوال که روز عید فطر است و باید افطار کرد، پیامبر اکرم بنا به نقل تا 6 روز بعد رو هم همچنان روزه می گرفتند، یعنی بدرقه می کردن این میهمان رو که حالا داره جدا میشه از انسان.